أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد تعالى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرار بود بحث محرم و نامحرم رو ادامه بدیم و بحث بسیار مفصل و پردامنه است و خیلی هم مطلب داره. تازه از اون خیلی مطلب خیلیشو نمیخوایم بگیم، یه بخش اندکیشو میخوایم بگیم که همینش چند جلسه از ما وقت میگیره، چون بحث مهمی است و کمتر هم بهش توجه شده. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بنده چند تا نکته نسبت مباحث قبل، تو چند تا نیست، یکی دو تا نکته است، یه نکته شاید بشه در مورد بحث قبل. در مورد بحث قبل نکته زیاده که مانده و خصوصا از کلمات مرحوم آیت الله العظما بهجت میخوام بخونم. فعلا چون ترافیک بحث توی این بخش محرم و نامحرم بالاست، یکم اینو رد کنیم، برسیم به بخشایی که ترافیک مطلب کمتره توی فصلای بعدیمون. اونجا ان شاءالله سه نکات خیلی جالب در کلمات مرحوم آیت الله العظما بهجت رو عرض میکنم. فعلا علی حساب، چون سوال داشتیم در مورد این بحث گریه بازمانده ها بر اموات که ما عرض کردیم که این خاصیتی نداره. برخی عزیزان حالا به نحو نقد یا سوال گفتودن که نه اینطور نیست و خاصیت داره، خیلی هم خوبه برای میت. حالا بنده اینو میخونم براتون از کتاب در محضر بهجت جلد 2 صفحه 167. مرحوم آیت الله العظما بهجت، اینا رو خوب دقت بکنین، از عزیزان درخواست ما اینه، این بحثا رو کلن، این بحثا و بحثای دیگه هم رو حالا برحال عزیزان توی چندان مشغول کار کردن گوش میدن، چون سبزی پاک میکنن، چون پشت فرمونن، تو اون کاسه خاصه مثلا که از دوستان گفتن ما صدا ضعیفه، یه کاسه داریم، یه لیوانی داریم، این دستگاه رو اون تو میذاریم و این لیوان به اسم ما معروف شده تو اون خونه، چون صوتا از تو اون لیوان در واقع صداش اکو میشه و گوش میدن. به هر نحوی عزیزان گوش میدن، حالا میشینن یادداشت میکنن، چه میدونم دو زانو میشینن، چهار زانو میشینن، درازکش گوش میدن، هر چی که هست، فقط از دوستان توقع داریم که با دقت گوش بدن، این توقع بنده است. حالا ما اون بحث سوره نورمون رو نکاتی گفتیم، بعد دیدم که عزیزان کلن یه چیزای دیگه متوجه شدن و یه برداشت‌های دیگری و برخورد‌های دیگری، فعلا اونو متوقفش کردیم و حالا البته ما فعلا درگیر بحث صدق در قیامتیم و داریم با سرعت بیشتر این جلسات رو ضبط می‌کنیم، لذا خیلی الان به بحث‌های دیگه نمی‌رسیم، اینو بعد به جای برسونیم بعد برمیگردیم بحث‌های دیگه هم. ولی همچنین من یه کمی واقعا دلم سرد شد نسبت به اینکه مطالب خوب شنیده نمیشه و گاهی 180 درجه مخالفش فهمیده میشه و بعد نقل میشه، که خب توی نقل اون مطلبی که اینجوریه، این اگر مطلب بنده اینو نگفته باشم این حق و ناس میشه، و چه خود شما دارید نقد میکنید، چه دیگری وقتی میشنوه نقد میکنه، اونی که بنده گفتم رو باید بگید، تازه با همون لحنش، چون گاهی لحنش هم جابجا بشه باز این اونی که من گفتم نیست. مثلا یه وقتی لحن شوخی مشخص، لحن خنده است مشخص، یا مثلا کنایه است مشخصه، اینا کلام اونی که هست باید منتقل بشه. این دوستان عزیزان توقع بنده اینه، اینا با دقت گوش داده بشه و ما از سوالات عزیزانم خیلی استفاده میکنیم، از نقدها خیلی استفاده میکنیم. خیلی بنده گاهی عزیزانی که مطالب دریافت میکنن نمیفرستن بعضی نقدای تند و توهین‌آمیز رو، من خود از یه کانالی که دارم میرم مطالعه میکنم، فقط برای اون که اون نقدها رو ببینم و یعنی این رفقا رو دور میزنیم، این کانالای ارتباطیمونو اونقدی که میتونم، چون همشو که نمیتونم، ان شاءالله 10 جا رفقا فعالیت دارن و تو خیلیش هم ما اصلا نیستیم، ولی عرض کنم که اونقدی که بتونم میرم با این نقدها مستقیم مواجه بشم، میبینم که عزیزان دقیقا چی میگن و توقع چیه و مطلب چیه، چطور داره فهمیده میشه، نسبت به چی و ابهام هست. حالا اینجا چون ابهامی بود میخوام عرض بکنم و بعد بیایم ادامه ماجرا. آیه بهجت اینجور میفهمن، راحتی در آخرت هست و ناس یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونه، مردمی راحتی رو در دنیا جستجو میکنند و نمییابند. اگر خوشی ها و بدی ها یک جا دیده شود، میبینید که در دنیا دو روز است، الدهر و یومان، یومان لک و یومان علیک. روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی بر ضرر تو. سر و صدا و گریه اطرافیان نفعی به حال شخصی که در حال احتضار و جان کندن است ندارد. دوباره میخونم، دقت. سر و صدا و گریه اطرافیان نفعی به حال شخصی که در حال احتضار و جان کندن است ندارد، بلکه خلوت، یعنی خلوت کنن دور این بنده خدا رو، هم خلوت ظاهری که خلوتش کنن، هم خلوت باطنی که از تعلقات من خدا رو خلوت کنه. این گریه او رو به فکر تعلقاتش میندازه. و گفتن تحلیل یعنی لا اله الا الله برای طرفین نافع است. میخوان کار خیر بکنیم، من کسی که داره جون میده الان این از آنی که وضعیت وخیمی دارن و میبینیم که دیگه دقایق آخر و روزهای آخره، بهترین ذکر لا اله الا الله، دعای عدیله. دعای عدیله هم خودمون زیاد بخونیم، هم برای عزیزان بخونیم، این بیماران گرفتار کرونا که خدا انشالله این بیماری رو شرش رو بکنه و این عزیزان رو نجات بده. اگر دیگه رو به لحظات آخرن، دعای عدیله خیلی خوبه. بزرگان سفارش میگن دعای عدیله رو در حرم اهل بیت بخونید و به اون امام واگذار کنید که لحظه آخر اون امام با دعای عدیله بیان و شما رو از عدول در اعتقادات نجات بدن، نذارن که خطتون عوض بشه. لحظات آخر که لحظات بسیار حساسی است و شیطان خیلی کار میکنه که تو اون سوی مرگ هم داشته. بعد دعای عدیله خیلی خوبه، سوره صافات خیلی خوبه برای این عزیزان که سبک میکنه رفتن این عزیز رو و راحت میکنه. و ذکر لا اله الا الله هم برای او خوبه هم برای شما خوبه. الله داشت ببینید، شاید اگر محتضر توجه داشته باشد و جایش خوب باشد، تازه اگه خوب باشه و اونجا که داره میره، وقتی حضرت عزرائیل با جلوه خوب ملائکه رحمت میان و بهش جایگاهشو نشون میدن، خونهشو نشون میدن، اهل بیت میان در آغوش میگیرن، شادابن، اینجا از گریه کردن و اظهار ناراحتی آنها ناراحت گردد. شاید ناراحت هم بشه از اینکه شما داری گریه میکنی. اون گریه از سر رحمت و محبت. خب پیغمبر اکرم هم گریه کردن برای ابراهیم وقتی از دست دادن، اهل بیت هم گریه میکردن، حضرت زینب سلام الله علیها برای امام حسین چقدر گریه کردن. اون گریه از سر رحمت، از سر عطوفت با دعای خیر، اینا همه خوبه. اون گریه بیقراری و گریه سخت و گریه تلخ، اون که حالا اگر بوی شکایت و اینا داشته باشه که خیلی بده و اصلا دوری میاره برای اونی که داره گریه میکنه، و اگرم بیقراری باشه و هیچ جنبه حقی هم تو این بیقراری نیست، یه وقت کسی رو شهید کردن و او بابت مظلومیت او، مثل حسی که ما مثلا نسبت به شهادت حاج قاسم سلیمانی داشتیم یا شهید حججی داشتیم یا خیلی شهدای دیگه هم، خب این یه حسی است که حس بیقراریه و درش جنبه حقانیتی هست. یا نه، یه بچه است فقط از سر تعلق شدیدش به پدرش و هیچ بچه دیگه هم نداره. حالا از اون جنس هم تازه خیلی وقتا هستش که میگه بابا رفت من چیکار کنم، کی حالا میخواد جایزیه منو جور کنه. مثلا از این جنس اگه باشه، اونم جاش خوب باشه، آی بهجت میفهمن، آی بهجت دیگه، آی بهجت تنها من نیستم، آی بهجت میفهمن که شاید ناراحت هم بشه. در روایت آمده است که اینو، این نقل قول ما تو آنسوی مرگ از آی بهجت داشتیم، فقط جاش رو نگفته بود، یعنی از رو متنش نخونده بود. خب اونجا بالاخره همه چی جویده جویده بود، آنسوی مرگ یک قطعات پراکنده از یک دریای وسیعی از مطالب بود که همینجور سرهم شده بود در 39 جلسه. و عجیب این بود که چجور تو 39 جلسه جا شده بود، لااقل 400 جلسه وقت میخواست این بحثا طرحش. حالا صدق در قیامت به 400 جلسه نمیرسونیمش، به 100 تا انشالله نمیرسه، ولی به هر حال یه کمی داریم توضیح میدیم، داریم همینجور دیگه سری رد نمیشه. اینا خیلی بحثا هست که حالا بنده امروز وارد میشم، مثلا بحث حیوان شناسی و صورت حیوانات. ببینید قوقایی است در این بحث، شاید 30-40 جلسه فقط خود این بحث، بیشتر بلکه، که حیوانات مختلف ما بخوایم لحاظ بکنیم و جایگاه برزخی هر کدومشون. اول حشر حیوانات، بعد فلسفه خلقت حیوانات، بعد ملکات حیوانات، بعد صور برزخی حیوانات. هر کدوم از اینا بحث بسیار مفصلی داره، دیگه داریم سریع رد میشیم. حالا به هر حال این جمله های بهجت رو داشته باشید. میفهمن مؤمن و کافر فردا از تأخیر مرگ حسرت میخورند و آرزو میکنند که ای کاش زودتر مرده بودم. همه اونور میگن ای کاش زودتر مرده بودیم. مؤمن برای اینکه زودتر به مقامات و تنعم برسه میگه بابا اینجا چقدر خوبه، ای کاش زودتر اومده بودیم، کجا بودیم ما؟ و کافر برای تخفیف در عذاب به واسطه کمی عمرش میگه اوه اوه ای کاش من زودتر اومده بودم، ای کاش ماه رمضان 29 روزه بود. یه وقت تو محاسب من گفتم مثلا ماه رمضان وقتی 30 روز میشه هم رحمت هم عذابه. رحمت برای اونایی که روزه میگیرن، یه روز اضافه تر روزه، چقدر برکات عجیب و غریب. اونایی که یه روز، اونایی که روزه نمیگیرن یه روز اضافه تر، 60 تا روزه میاد رو گردنش، کفاره 60 روز. و این میشه گرفتاری بیشتر. هر یه روزی که زودتر میره میگه خوب شد زودتر رفتم، خوب شد زودتر رفتم. خب این از این نکته که در مورد این نحوه جان دادن و اینها بود، که حتی باز اینجا نکته زیاده و از آقای بحشت انشالله جلوتر برخی مطالب رو میکنم. یه نکته دیگه که میفرمایند که این در کتاب در محضر بهجت جلد 1 صفحه 183، کمال انسان به تقواست. همه این بحثایی که ما داریم میگیم آقا ما ولی یک چیز بیشتر لازم نداریم، یک کلمه خلاصه اساره که ما در تفسیر سوره مورکی حج خیلی در مورد این مطلب صحبت کردیم، خلاصش اینه ما یه چیز بیشتر رو نمیخوایم، تقوا. این کلمه شاه کلید، اسم رمز عملیات، اونی که پوشش میده همه نیازهای ما رو، لباس دیگه، لباس و تقوا داره که خیلی میپوشونه کل وجودت رو، کل قامت ملکوتی تو رو. این قواره است، قواره تو. فقط تفاوت اینجا اینه که شما اینجا اندازه‌ای داری، تو دنیا اندازه‌ای داری، به اندازه این لباس برات میدوزند، تو برزخ به اندازه لباست اندازه پیدا میکنی. دوباره میگم اینجا اندازه بنده مثلا چقدره، مثلا میگن ایکس لارج، مثلا میگن مدیوم، مثلا میگن چه میدونم 4X large، مثلا چه میدونم اسمال، اینا اندازه های مختلف، سایز های مختلف. خب بنده رو مثلا اگر ایکس لارج باشم، اگر 2X large به من بدن، این دیگه اندازه من نیست، لباس باید با من مطابقت پیدا کنه. ولی تو عالم برزخ چون هرچه که هست ماییم و اونجا فقط خودمونیم، اونجا به اندازه لباسمون هستیم، لباس تقوایی که میدوزیم برای خودمون، هرچه وسیع تر این تقوا، هرچه کامل تر، هرچه وسیع تر، هرچه همه جانبه تر، حضور و وجود ما هم همه جانبه تر و اونجا همش جلوه های تقوای ماست. ما پس یک چیز فقط لازم داریم، سرمایه ما بعد از مرگ و در عالم برزخ فقط و فقط تقواست. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه جمع کنید، بهترین توشه، بهترین زاد تقواست. به حرف این و اون و به این شعارها و به این مسائل و اینا هم کار نشه، اینا به گفتار نیک و نمیدونم دل پاک و چه میدونم انرژی مثبت و همه اینا بزنین که اینا اگه حرفای خوبه و درسته همش تو تقوا هست، اگرم درست نیست و خوب نیست مفت نمیارزه، اگه خوبه تو تقوا هست، شما تقوا رو که بگی همه اینا توش هست. یک چیز فقط هست، اونم تقواست، این اندازه ای انسان که خدای متعال رو لحاظ میکنه و پروا نسبت به او داره و مراقبت نسبت به او داره و حضور نسبت به او داره و خودش را در مقام بندگی کنترل میکنه که یک وقت کاری نکنه که با ساحت ربوبیت تناسب نداشته باشه. این کنترل در مقام عبودیت در قیاس با مقام ربوبیت، ما در مقام عبودیت هستیم، خدا در مقام ربوبیته، اینی که در مقام عبودیته باید جوری خودش رو کنترل کنه که تناسب داشته باشه با جایگاه کسی که در مقام ربوبیته. اینو میگن تقوا. تو عرصه خانوادگیش همینه، تو عرصه اجتماعیش همینه، تو عرصه سیاسیش همینه. مثلا جالبه سوره مورد که احزاب میشه که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، خیلی عجیبه. ای پیغمبر تقوا داشته باش، از کفار و منافقین اطاعت نکن. اطاعت از کفار و منافقین، کفار و منافقین، اطاعت، تسلیم نسبت به اینها، کرنش نسبت به اینها، پذیرش داشتن نسبت به اینها، اطاعت یعنی پذیرش داشتن نسبت به اینها، این میشه مصداق بی‌تقوایی و توشه آخرتی انسان رو سبک میکنه، آسیب میزنه. امیرالمومنین از کنار قبرستان رد شدند و تو نهج البلاغه از خطاب کردن به این اهل قبرستان، فرمودن که چه خبر؟ بذارین اول از خبر این ور بگم، اموالتون تقسیم شد، زناتون ازدواج کردن، هذا خبر و ما عندنا، این خبر اونیه که پیش ماست، پیش شما چه خبر؟ به حضرت رو کردم یه اطرافیانش رو فهمدن اینا اگه زبون داشتن، اگه میتونستن جوری حرف بزنن که شما بشنوید، چون زبون که دارن بین خودشون، اگه میتونستن جوری حرف بزنن که شما بشنوید، به شما میگفتن این ور فقط تقوا به درد میخوره، هیچ چی دیگه نیست. این کتاب های چه میدونم تجربه های نزدیک به مرگ اینا که ما مفصل در جلسات ابتدایی صدق در قیامت اون اینها صحبت کردیم و گفتگو کردیم، شاخص همه اینها اینه. یعنی اون مقیاسی که حرف اینها رو ما میتونیم تشخیص بدیم، این مقیاس هایی که برخی از اینا رگرسیون و اینا آمده بودن چیزهایی گفته بودن و تراز گذاشته بودن برای اینکه تشخیص بدیم که مثلا این NDE چقدر درسته چقدر غلطه، هر چی که ما این قیاسمون اینه، هر چیزی که از جنس تقوا باشه و هر چیزی که اینا تو عالم برزخ دیدن و ربط به تقوا داره، تقوایی که قرآن تعریف میکنه، تقوایی که اهل بیت تعریف میکنه، هر چی از این جنس ما قبول و چشم میذاره که این کتاب صدق در قیامت رو به همین دلیل قبول داره، آن سوی مرگ هم به همین دلیل قبول داره، هر چیزی که از جنس تقوا نیست با همین مقیاس، اونی که قرآن و اهل بیت میگن، اونم نه اونی که بنده میگم، قرآن و اهل بیتی که علامه طباطبایی معرفی میکنه، قرآن و اهل بیتی که آقای بهجت معرفی میکنه، قرآن و اهل بیتی که امام خمینی معرفی میکنه، این عالمانی که هوای نفس توشون نبوده و در مقامات بالای توحید و بندگی بودن، اون خانشی که اینها از قرآن و اهل بیت برای ما دارند، تفسیری که اونها برای ما دارند، یعنی بر اساس ضوابطه، بر اساس قاعده است، بر اساس هوای نفس نیست، اونو ما قبول میکنیم و اون میشه شاخص ما، همه رو با اینها تطبیق میدیم. این نکته بسیار مهم. پس ما اونور فقط تقوا میخوایم، امیرالمومنین فهم اینا میگن فقط تقوا، تقوای سیاسی، اطاعت از کفار و منافقین نکردن، این تقواست عزیز من، برادر من، قربون شکلت بشم، تویی که میگی مثلا نیش زدن به فلان آدم این مصداق بی تقواییه، نه عزیزم، نیش نزدن به فلان آدم مصداق بی تقوایی است، ولی یجدو فیکم غلظه. خب بعد شما میگه کجا معلوم که منافقه مثلا فلانی؟ خب رهبر انقلاب چند وقت پیش نموده برخی حضرات نکاتی فرمودن، رسما اسم آوردن و به طرز عجیبی نکاتی فرمودن، فرمودن برخی از مسئولینی که مثلا فلانجا مسئولیت دارن و خودشون رأی آوردن، اینا میان انتخابات زیر سوال میبرن، افی قلوبهم مرض، از سوره مالکی نور این آیه دمونه منافقینه، اینا تو دلشون مرضه، این آیه رو ایشون خوندن، این آیه رو ایشون خوندن و تطبیق دادن، آیه‌ای که در قرآن دمونه منافقینه تطبیق دادن به برخی از مسئولین مملکت هم. حالا که بعد با اینها چه کرد اون بحث دیگه است، من مهمش کار ندارم، ولی این دیگه این ورشه دیگه، اون ور که میگه ما منافقین اطاعت نکن، باید در تو غلظت و سفتی و سختی و اینها ببینن، این ورم که رهبر انقلاب به عنوان مصداق با معرفی کرده، اون کبرا، این هم صغرا. بله اینا نکته است، اینا نبودنش بی تقوایی است، اینا نبودنش نداشتن توش است. بذار برخی میگفتن ما به این مبناهای سیاسی و واکنش‌های سیاسی انقدری که امیدواریم شاید به نماز شب اون امیدوار نباشیم، چون انقطاعی که تو اینها هست از نماز شب بیشتره گاهی، شما روبروی یک جریانی ها قرار میگیری و نابودت میکنن، تیربارانت میکنن، خودتو فدا میکنی و این مثال تقواست، خدا رو داری لحاظ میکنی، تو عبدی، او ربه، او از تو خواسته که در برابر کفار کرنش نکنید و در برابر کسانی که در برابر کفار کرنش دارن و عیناً منطق اونا رو پیاده میکنن، در برابر اینا کرنش نکنید، در برابر اینا سخت باشید، صف باشید، به تعبیر قرآن صفن که انهم بنیان مرصوص، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، خدا اینا دوست داره، خیلی عجیبه، اینا محبوب خدا، این با این لشکری که روبروی کفار ایستادن محبوب خدا شده، این تو اینا باید دقت کنیم، ای کاش ما با قرآن ارتباط دیگری برقرار کنیم و عمیق بشیم روی آیات قرآن، زندگیمونو بر مبنای قرآن شکل بدیم، شاغول ما قرآن باشه، با قرآن فکر بکنیم، با قرآن بفهمیم، با قرآن این میشه سرمایه ابدی و برزخی ما انشالله. اونا که الان رفتن میفهمن من چی میگم، اونا که از دنیا رفتند خوب میفهمن من چی میگم، خوب میفهمن من چی میگم. خدا کنه خودم خوب بفهمم چی میگه، که راه غیر از این نیست، راه غیر از تقوا نیست، تقوا هم غیر از همین خط و خطوطی که قرآن و اهل بیت معرفی کردن نیست. این عرض اولیه بنده رو داشته باشیم، با این خیلی کار دارم. این الفیه که دارم میگم تا یا و با هم دیگه بریم. اول بحث دارم پا رو صفر میذارم، چون خیلی حرفا میخوام بزنم که احتمالاً خیلی هامون خوششون نمیاد، احتمالاً. و این حرفا میماند، ما مرده و احتمالاً این حرفا بعد از مرگ ما شنیده میشه. این الان ما داریم ضبط میکنیم و داریم میگیم و شاید مثلا در یک سال دوری یا سال نزدیکی یه عزیزی داره این حرفا رو میشنوه و ما دیگه در این دنیا نیستیم، انشالله که با عزت از دنیا خارج شده باشیم در اون وقت. و این حرف ها باشه یادگاری بین ما و شما، و اعتبار سنجیش هم باشه قیامت بین ما و شما، بقیهش باشه قیامت. ببینیم کی درست گفت، ببینیم درست گفتیم یا غلط گفتیم. و تو به قیامت نمیرسیم، این نفس بره، اون ویروس بیاد، ویروس بیاد و چند تا نفس نیاد، بعد میبینیم همه اینا که میگیم اون وقت دیده میشه. آیه وحشت میفهمن که کمال انسان به تقواست، لا اقل من ذلک ولا اکثر، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. قرآن میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی بیشتر تقوا داره بین شما گرامی تر است پیش خدا، لباس های خوشگلتر و درجه بالاتر و برنده میره بالا و اون کلاس اون لباس الان چطور میگن مثلا این مال فلان لباس، مثلا بی کلاس، اون با کلاس، اون یکی با کلاس تره، اینا با کلاس ترن. که ما بحثی داشتیم شأن مقام اندالله، شأن اندالله یا همچی چیزی، که اونجا هم در مورد کلاس صحبت کردیم که ما میگیم با کلاس، در مورد حضرت مسعود دقیقا همین تعبیره در زیارتشون، ان لکه اندالله شأن من الشأن، شما خیلی با کلاس بودید پیش خدا. این تو زیارتنامه از مسعود میگیم چی کلاس آدم پیش خدا؟ تقوا. کیا با کلاس تر پیش خدا؟ تقوا. با کلاسای بهشت و برزخ کیان؟ با تقواها. محله های با کلاس تر بهشت مال کیاس؟ مال اونایی که تقوای بیشتر داشتن. با همین فرمون دیگه کلا بگیرید همه رو دیگه. تو اون سوی مرگ اونا بالاتر بودن، بعد اومده بود پایین تر، بعد گفت به پیشونیم نگاه کن، بعد بهششون نشون دادین. اون مال کدوم طبقه بود؟ مال طبقه که با کلاس تر بودن، که اون هفت آسمون و اینها رو نکات رو عرض کردم، اونا همه عین تقوا. و قرآن میفرماید فتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونی تقوا داشته باش، تو همه زورتو بزن، همه زورتو بزن، تو هر چه کار میتونی بکن تو این مسیر، توقف نداشته باش، نگو بسه. تو رشد ببین، مسیر رشدت اینه، پیشرفتت اینه. میگه از این محله مثلا در به داغون شهر تو رو برشم بردم فلان جای شهر، دیدی چطور پیشرفتت دادم؟ تو قبل اینکه با من ازدواج کنی کدوم محل میشستی؟ الان کجایی؟ من پیشرفت توی زندگی با من پیشرفت کردی. نه عزیزم، گاهی پیشرفت یعنی که از اون بالا شهر پا میشه میاد پایین شهر، خودش از بالا شهر میاد پایین شهر، خود مادیش، این بدنش که قراره بره زیر خاک، ولی اون خود واقعیش از اون پایین شهرهای بهش میره بالا شهر، به دلایلی اومده پایین، برای حفظ دینش بوده، برای این بوده که اینجا جلسات اخلاقی بیشتره، معنویتش بیشتره، به عالمی نزدیک بشه، مسجدی نزدیک بشه، به حرم نزدیک بشه، این ملاک ها رو داشته، این تقواست و این با کلاستر شد، اهلش میفهمند، اهلش میفهمند. خب در مورد تقوا یه نکته دیگه هم بگم، چند تا مطلب رو حالا اینجا آقای بهجت که خیلی مطالب ایشون فوق‌العاده است و انسان واقعا سیر نمیشه از نکاتی که ایشون میفرمایند و به شدت هم تاثیرگذار و نهیبه واقعا. یعنی من خودم وقتی با مطالبشون مواجه میشم احساس میکنم یه سیلی محکمی تو گوشم میخوره، خدا کنه بیدار بشم با حرفایشون. خب یه بخش دیگه احساس میخونم در جلد 2 در محضر بهجت صفحه 7. این دیگه آغاز سال نوین ماست، این مباحث که وارد بحثای جدیدی میخوایم بشیم که نه تو آن سوی مرگ میشه این صحبت کردیم، نه تو صدق در قیامت، خیلی مطالب دیگری میخوایم بگیم، یک کمی همچنین میخوایم با هم دیگه بی پرده و رک باشیم یکم راحت تر. بالاخره الان مجموعاً تو این دو تا بحث اونجا 39 تا، اینورم فکر کنم جلسه 47 میشه و توی این 90 و خورده جلسه ما با هم دیگه بخیر خیلی صحبت کردیم، خیلی حرف داشتیم، ولی یکم میخوایم وارد یه سری کارهای جزئی تر بشیم انشالله خدا توفیق بده. میفرمایند برای رسیدن به درجات کمال و یقین قطعا تنها ورع از محرمات کفایت نمی کنه. نه تنها ورع از سبعه موبقه از کبایر مانند شرک و قتل نفس و غیره، بلکه ورع از 40 محرم در که در کتاب اون اخبار رضا ذکر شده نیست کفایت نمی کنه. ما یه گناه کبیره داریم، 7 گناه کبیره داریم در رأسه که ما تو اون بحثای جهاد با نفس کتاب وسایل شیعه اینا رو توضیح دادیم، بحثش رو کردیم و منتشرم شد. 7 تاست که اینا در رأسه، یه 40 تای دیگه داره که اینا باز پایین تره که همون 7 تا رو گفتیم، همین 40 تا رو گفتیم که اون 7 تا مثلا مثل شرک و آدم کشی و اینا، این 40 تا مثل بحث قنا و فلان و اینها، قنا و قمار و چه و چه، اون 7 تا و این 40 تا که تو 7 تا زیل این 40 تا اون 7 تا هم توش داره. آخه بچه‌ها می‌فهمن که این 40 تا این نیستا که اگه ما دیگه اینا رو انجام ندادیم تمام، میخوایم سطح ببریم بالا امشب در این جلسه این گفته بود. میفهمد که بلکه یک نگاه تند که سبب ایذای یک مؤمن شود و یا حد که حرمت او حرام است. دیگه میریم تو کوچیک کوچیک ها و ریزه پیزه ها، حتی خیلی هم ریزه پیزه و کوچیک کوچیک نیست، حق و ناسه دیگه. یه نگاه تندی که به کسی بکنی طرف اذیت بشه، یه اخم تند به یک مؤمن به ناحق یا بیش از استحقاق، استحقاقش فقط به تذکره دیگه، چرا اخم کردی، حتی که حرمت او حرامه. اینجا شده داشته باشه ایناش دیگه، اینا دیگه واقعا دیگه جالب میشه. همچنین یک تبسم به اهل معصیت که موجب تشویق او بر گناه باشد، نه تبسم به اهل معصیت که او رو جذب دیانت و آداب دینی خودت بکنی، اون نه، تبسمی که او داره یه گناهی میکنه و نگرانه که شما مثلا واکنش چیه و بعد شما تبسم میکنه او بفهمی که خب پس اوکی، تبسمی که معنای اوکی داره به گناهکار و گناه حرام است. بنابراین کسی که میخواهد به درجات کمال و یقین نائل گردد، آخرین جلسه آن سوی من اکتمال یقین بود که بحث شب قدر میخوردیم، باید از این گونه گناهان هم پرهیز نماید. اگه کسی میخواد به درجات کمال و یقین برسه، باید از این جور گناه ها هم پرهیز بکنه. خب پس تقوا چی میخواد؟ مراقبت نسبت به همه گناه ها میخواد. چی میشه تقوا؟ حالا مثلا از آقای بهجت زیاد انشالله جلسات بعد میخونم. تقوای اجتماعی، سیاسی، تربیتی، خانوادگی، اقتصادی، تقوای اعضا، تقوای فکری، ان بعض الظن اثم، بعضی افکار، بعضی ذهنیت ها. زن در قرآن اونقدی که بنده بهش رسیدم، حالا شاید برخی محققین و عزیزان قبول نکنن این عرض بنده رو، ولی تا یه حدی روش کار کردم و دنبال معادل دقیق میگشتم در فارسی خودمون، اینطور به این رسیدم، حالا شاید کامل نباشه، ولی واژه زن با این زنی که تو منطق و فلسفه میگن جور در نمیاد. اونجا تو منطق میگن آقا یقین یعنی اون که 100% واسه روشنه، شک یعنی که 50-50، زن یعنی بین 50-100، یعنی مثلا 70% بر روشنه. در که تو قرآن اونقدر که بنده فهمیدم معنای زن این نیست. معنای زن در قرآن اون ذهنیتی است که انسان یه امری براش مبهمه. ذهنیت یک نوع ذهنیت خاصی است. ذهنیت همراه با ابهام که نباید آدم ترتیب اثر بهش بده. اگه ذهنیت با ابهامه و نسبت به یک امر منفیه، نباید ترتیب اثر بده. اگه نسبت به یک امر مثبته، باید ترتیب اثر بده. لذا تو قرآن بعضی زنها ازش نهی شده، بعضی زنها هم گفتن زن خوبی هستن، اینا که خشوع دارن فهمون یدانون انهم ملاقو ربهم، اینا گمانشون، حالا گمان فارسی غلطی در ترجمه است، اینا ذهنیت همراه با ابهامشون اینه که ملاقات میکنن خدا رو و با همون باعث حرکتش میشه و راه افتادن و نمازم خشوع داره. بعد میفهمه ان بعض ظن اثمون، بعضی ذهنیت ها تو آدم که باشه این گناه تقوا نیست و آدم میبینه اون وقت این به شدت به قوای ادراکی ما در عالم برزخ آسیب میزنه. تو عالم برزخ هم بخیر ما نیاز به یعنی بعضیا فکرشون ضعیف‌تر، درکشون ضعیف‌تر. اینم همینه. تقوای در کلام، در گفتار، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، که ما تو بحث نظام تقدیم در مورد این مفصل صحبت کردیم. تقوای در گفتار، قول سدید داشته باشین، حرفتون رو خوب سد داشته باشین، نشه این حرف درش رخنه کرد و خرابش کرد، حرفتون خیلی باید قرص و محکم باشه. تقوای در شنیدن، حالا این بخشی از این مطالب رو توی اون بخش بحث رساله حقوق گفتیم و میگیم انشاءالله خدا توفیق بده. و تقوای در چشم، تقوای در لامسه، تقوای در بویایی، حتی اونم هست، تقوای در بویایی هم داریم. خلاصه تقوای در چشم که بحث مهمی است. خب بزرگان به ما میگن آقا ترک معصیت کن به مقامات میرس. ما هی میگیم آقا میخوایم کاری بکنیم و دنبال استاد و فلان و اینا، و عمدتاً هم میگیم با ما ترک معصیت کردیم چیزی نشد، یا بعدشو بگو. خب اصلا عزیز من نمیشه، اینا رابطهش رابطه علت و معلوله. بذار من این جمله از امام براتون آماده نکردم که بخوام بخونم، در چهل حدیثه امام در کتاب چهل حدیث یه نکته در مورد نیت میفرمایند، شاید تو آداب و صلاتشون هم باشه، حالا الان شک دارم. میفرمایند که بعضی فهم میکنن به اخلاص رسیدن. خیلی این جمله فوق‌العاده و فنیه ها. امام به عنوان یک شخصیتی که اوستای کاره و خود ساخته است و به درجات عالی معنویت و یقین رسیده، این حرف ازش خیلی حرف کلیدی و طلاییه. امام میفهمد که بعضی میگن آقا ما اخلاص رو داریم، میفهمن که نمیشه عزیز من. روایت فرموده اگر اخلاص داشته باشی حکمت از قلبت به زبانت جاری میشه. اینا علت و معلوله، نمیشه، نمیشه علت از معلول تخلف کنه، نمیشه معلول از علت تخلف کنه. نمیشه که آتش باشه و نسوزونه، نمیشه هم سوختگی باشه و بدون آتش. نمیشه تو اخلاص داشته باشی و حکمت از قلبت به زبان جاری نشده باشه. امام میفهمد اگه حکمت از قلبت به زبان جاری نشده پس اخلاص نداشتی. دو تا چهار تا. پس انقدی کار کن تا اینو به خود ببینی، ببینی حکمت جاری شه. حالا اینکه حکمت جاری بشه و چیه و اینا اون بحث دیگه است، نمیخوام واردش بشم. اون رساله سیر سلوک مرحوم بحر العلوم اینا تو همین وادیاس که البته اونم سفارش نمیکنم بخوندنش، بعد در مورد منبع خواستم بگم که این تو کجا میشه این بحثش رو دید. خب در مورد چشم چی؟ در مورد چشم فرمود که اگر چشمتون رو کنترل کنید از حرام، ترون العجائب، عجایب میبینید. خب علت و معلول، اگر من عجایب ندیدم معناش چیه؟ معناش اینه که چشمم کنترل نکردم. عجایب چیه؟ عجایب مادی میبینم، عجایب معنایی میبینم، عجایب در رزق میبینم، عجایب در علم میبینم، عجایب در عالم مثال و ملکوت و خواب و اینها میبینم. یعنی علامت کنترل چشمه، هر چقدر کنترل قوی تر باشه اون عجایب شدید تره و واقعا عجیب تره. خب پس ما میگیم آقا ما ترک گناه کردیم، ما تقوای چشم داریم. اگه تقوای چشم داشتیم که این اثرش حاصل شده بود. اصلا بعضی بزرگان اینطور میگن شما اگر این مرتبه حلال و حرام رو خوب طی کرده باشی خود استاد اخلاقتو پیدا میکنی، یعنی بهت میگن کی استادته، میابی او را به هر نحوی، به هر طریقی دیگه، اون اسبابش دیگه دست خداست به چه طریقی. علت و معلوله، یعنی این قدم اول که طی میشه اثرش اینه که اون رزق اون مرتبه بعدی بهش میرسه. انا لکه هادا قالت هو من عند الله، از طرف خدا میاد اون رزقه میاد. عرضه من دقت کنیم. پس ما اگر اثر نمیبینیم معلوم شه که کاری انگار صورت نگرفته، باید یه کار مجددی شروع کنیم. دقت هایی حالا ببینید در مورد چشم میخوام شروع کنیم و این بحث نامحرم، چون بحث غریبی است و ما هم تا حالا به این صورت اینو بحث نکردیم و بعد از اینم بحث نخواهیم کرد، چون خیلی زمینه ها میخواد، این بحث ها بحث های خطرناک و دقیقی است. و اینجا میخوام یکم وارد بحث چشم بشیم و این حریم ها و حدود و مسائل از این قبیل رو ببینیم و ببینیم واقعا ما با این نکاتی که اهل بیت میگن مواظبت بر چشم داریم یا نه، مواظبت بر گوش داریم یا نه. اینکه ببینید چقدر وقت ریزکاری داره، در نگاه به نامحرمش یه جوره، در حرف زدن با نامحرمش یه جوره، در لمس با نامحرم ریزکاری ها و دقت هایی داره، تماس فیزیکی با نامحرم، در حجاب و پوشش در برابر نامحرم، چه مرد چه زن. و اینا رو وارد میشیم و میبینیم ما چقدر اینا رو داریم. یعنی یکی از شاخص ها بحث نامحرمه و میبینیم چقدر از ماها میگیم دیگه داری تون روی میکنی و سخت میگیری، یعنی که متن دین رو میخواییم با هم بخونیم، متن قرآن و روایات، و میبینیم چقدر تو همین رو میلنگیم. و امثال من میبینم که باید برم همین جاها رو فلان حالا حالا کار کنم، یه استاد و فلان و اینا، مگر یه استادی که همینا رو به من تذکر بده اون خوبه، یه استادی باشه، یه کتابی باشه، یه راهنمایی باشه، همینا هی به من بگه آقا چشمتو کنترل کن، این خوبه. نه اینکه من میخوام بگم آقا چشمو ولش کن برو بعدیشو بگو، این نیست. اگه باشم تو توهمات، یعنی در توهمات دارم سیر میکنم، من هنوز میبینم نه زبانم کنترل شده، نه چشمم کنترل شده، نه گوشم کنترل شده و دارن من دستورهای خاص میدن، سیر در توهمات، به هیچ رشدی هم تو این ابدا نیست. عاقبت به خیری و تولد صحیح در عالم برزخ وابسته به همینه که این کف، کف معصیت و طاعت مراعات بشه. کف، کفش اینه معصیتی در من نمانده باشد و طاعتی هم از من ترک نشده باشد و این به ملکه برسه برا من. بزرگان میفهمدن باید طوری بشی که در خواب هم به نامحرم نگاه نکنی. یعنی چه سختی هم نیست، یکم مراقبت میخوام خدا روزی بندم بکنه. در خواب هم دیگه نگاه به نامحرم نمیکنه، نامحرم تو خواب هم که میبینه روشو اون ور میکنه، نه ملکه میشه. بله، حالا بحث ملکات یه نکته جالبی رو فقط در مورد ملکات بگم، چون تو خواب ملکات دیده میشه، ملکات خودم و ملکات دیگران، تو عالم برزخ عالم ملکات. یه کسی میگفتش که من خواب دیدم تازگی که تو خواب مثلا جشن تولد گرفته بودن برای ما، بعد این کیک رو من مدام برش زدم و بعد یکی از اقوام ما یه متلکی به ما انداخت تو خواب، بعد میگم من تو خواب ناراحت شدم قهر کردم. بعد هم اونی که متلک انداخته بود ملکش بود که این تو عالم برزخ دیده بود، هم اینی که ناراحت شد و قهر کرده و ملکش بود که اینم تو عالم برزخ و تو خواب دیده بود، و این ناراحتیه هم کفاره گناه خودش بود که واقعا تو خواب ناراحت شده بود، براش کفاره گناه به حساب میاد. و چون برخی از گناهان در اثر ترس در خواب و ناراحتی در خواب پاک میشه، و این در واقع اون شخص خودش که نبود که بخواد ناراحت بکنه، الان چی به حساب میاد؟ نکته لطیفیه. الان اون بالاخره توی خواب به این ملکه انداخت، این چی میشه؟ اون هیچ، اون ملکشه، ملکشه، اون دیگه ثابت، اون دیگه میشه جهنم صفات، جهنم فعل نیست که یه وقت من یه متلکی بندازم، این اصلا نمیتونه متلک نندازه. این همین وارد عالم برزخ هم که میشه از همون اول شروع میکنه لجن انداختن و متلک انداختن و اینا، و میبرنش یه جایی که از جنس خودشن و ما عذابش هم به اینه که دائما افراد دور و برشن که این به اونا میپره اونا به این میپرن، این به اونا میتوپه اونا، این به اونا گیر میده، دنبال نقطه ضعف میگرده، دنبال عیب میگرده، دنبال سوژه میگرده، اونا هم همینطور. حالا فرض کن یه کسی تا ابد بخواد توی موقعیت باشه، چقدر دردآوره، اصلا قابل تصور نیست و تمام نشه. چون ملکه که تمام نمیشه که، همیشه هست. اونجا جلوه اینو میبینه که همیشه بودنشو میبینه. تازه این یکی از ملکات، صد تا ملکه دیگه هم داره که اونا رو در این حال میبینه. اینه که سخته و اینه که میگیم ما وقت نداریم و الان که وقت داریم باید قدر بدونیم. برای همینه ماییم و یک ابدیت و دو روز وقت تو این دنیا، با این کرونا و مرونا اینا معلوم هم نیست چقدر دیگه باشیم تو این دنیا و کارمون چقدر دیگه طول بکشه و چقدر دیگه فرصت داشته باشیم برای اصلاح. خب در مورد بحث نامحرم میخوام نکات رو عرض بکنم. پس ما قرار شد اینا رو گوش بدیم و بنامون باشه برای ترتیب اثر دادن. یکی از دروازه های رشد بحث کنترل چشمه که به شدت اثرگذار در نورانی شدن انسان و جهش آنی و سری به سمت عالم ملکوت و سری روزی های خاص رو نصیب آدم میکنه و خیلی برکات داره. اینم بگم در مورد بحث شهادت که هر نگاه حرامی 6 ماه عقب میندازه، این نکته هم توجه داشته باشیم. رهبر انقلاب از یکی از شهدای همدان نقل کردن که او از دوستش پرسیده بود که من چی کار کنم شهید بشم، سرشو من بگو. اینو خود رهبری میگفتن، با حالت بغضالودی هم میگفتن. او دوستش به این میگه که عشق، اگر میخوای شهید بشی گریه، عشق. حالا عشق بمبسته قبلی که گفتیم، عشق ربط به چشم داره. دروازه شهادت چشمه، این کانال روزی شهادت، کانال روزی شهادت چشم ماست و از این کانال جلو میفته و عقب میفته. اگر از این چشم عشق آمد و گریه کرد کسی برای وصال به شهدا و تمنای شهادت و قرب به حق تعالی و لقای خدا و وصال به اهل بیت و از این قبیل مسائل، این هی نزدیک و نزدیکتر میشه. نه اینکه مرگش جلو بیفته ها، شهادت غیر از این، روزی شهادتش جلو میفته، نه اینکه زمان شهادتش جلو بیفته. اینا رو دقت بکنید، زمان شهادتش جلو نمیفته، روزی شهادتش. اونجا هم که میگفت 6 ماه عقب میفته، خب اینجا یعنی چی؟ یعنی مثلا عقب نیفته یعنی عمر من کم میشه که؟ نه، روزی شهادتت 6 ماه تاخیر میفته. دوباره بره 6 ماه بعد بررسی بکنیم که به این شهادت بدیم یا نه، چون تایم مرگ که عوض نمیشه با شهادت و غیر شهادت. ما آخر هم وقتی که باید بمیریم میمیریم. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که لا ینقصان من العمر، امر معروف نهی از منکر از عمر کم نمیکنن، جهاد از عمر کم نمیکنه. شما رفت میدون جنگ عمرت کم نمیشه. همه اینا که شهید شدن، حاج قاسم سلیمانی اگر مجاهد بود و نبود، این اون روز 13 دی 98 از دنیا میرفت. زرنگی ایشون این بود که کاری کرد، استحقاق پیدا کرد با روزی شهادت بره، اونم با این شهادت. نه همش روزی بود دیگه، میشه چون یه جور دیگه هم شهید بشه، میشه یه جوری دفن بشه که مثلا 50 نفر بیان تشییع جنازه بیان. یا هیچ موجی ایجاد نشه، ولی اینجور دفن شد که 50 میلیون در تشییع او مستقیم و غیر مستقیم حضور داشتن و این آثار عجیب و غریب و برکات. نه همش روزیه و از راه چشمه، این از راه چشمه. حالا از کانال‌های دیگری روزی های دیگری هست. خلاصه این پس بحث محرم و نامحرم و خصوصا مراقبت بر چشم. اول نکاتی در مورد خود اصل ارتباط محرم و نامحرم در روایات، که اول ببینیم که مطلقاً رابطه محرم و نامحرم اینجور نیست که منتفیست و ابدا نباید با هم رو به رو بشن. نه، اگر ضرورت ایجاب میکنه نه تنها اشکال نداره مواجه شدن اینو، من بلکه وقتی لازمه. بعضی جایی که کاملا واجبه، مثلا یه کسی داره تصادف کرده داره از دنیا میره، یه خانومی است، شما آقایی باید نه پشت فرمون در بیاری، لباس خوبی هم مثلا نداره، ممکنه بخشی از بدنش هم عریان باشه، زخمی شده. خب اینجا شما باید قطعا اگر شما دست نزنی به او و زن دیگه هم مثلا نیست که او رو از اونجا بیرون بکشه، قدرت ندارن، این میمیره، قطعا واجبه به شما اونجا اگه بگی من به خاطر محرم نامحرم دست نزنم، قطعا میری جهنم و در مرگ این آدم شریکی. این که درش بحثی نیست، ولی باز اونجا در سنجش اولویت ها و اینکه چقدر این کار اولویت داشته، کسی دیگه بوده نبوده، همین رو باید لحاظ کرد. خب عرض میکنم اینا برای یه عده‌ای خیلی مسخره است، ما هم هیچ توقعی نه. حالا من روایت خیلی سخت و سنگینی میخونم که توقعم اینه که اکثر مخاطبین ما دوچار فجعه بشن و سکته بزنن در مواجهه با این روایات. دو سه تا روایت خاص گذاشتم که احتمالا هر کدومش یک جلسه 60 دقیقه وقت میبره، دو سه جلسه دیگه انشالله بهش میرسیم و میخونیم. میبینید چه عجیب غریبه اون روایات و چقدر مطالب عجیب غریب رو مطرح میکنه. خب اول شروع کنیم پس با یه گام نرم و ملایم، با یه شیب ملایم داریم وارد بحث محرم نامحرم میشیم. روایت اول گفتن که هند مادر معاویه که میشد همسر ابو سفیان اومد پیش پیغمبر، درمونه که پس اینا میومدن سوال میکردن با پیغمبر بدون واسطه و حجاب. اینجور نبود که اگر اینا سوال داشتن، مثلا جالبه که راوی این حدیث هم همسر پیغمبره، اینجور نبود که اگر سوال داشتن فقط به همسر پیغمبر بگن. بله حال ممکن بود حیا کنن، حجب و حیا اینا باشه، بعضی هاشون خودشون بخوان که از طریق همسر پیغمبر سوال کنن، ولی راه باز بود. پیغمبرم نمیگفتن الا لابد بعد برید از همسرم بپرسین با یک کانال واسطه، مثلا پشت دیوار بپرسین یا نامه بدید. مثلا مستقیم میومدن جلو جمع میپرسیدن و جواب هم میگرفتن، پیغمبرم هیچ نهی نمیکردن. ما توی بحثای اصول فقه میگیم تقریر معصوم حجت، یعنی معصوم وقتی برای یه کاری صحه میذارن یعنی اون کار درسته با رفتارش، مگر اینکه تو شرایط تقیه باشن نتونن کاری بکنن، که پیغمبر که اینجور نبوده. میگه که همسر ابو سفیان که میشه مادر معاویه، هند جگرخوار، اومد پیش پیغمبر گفت ان ابو سفیان رجل شحیح. خیلی جالبه که این هم تو بحث محرم نامحرم به درد میخوره، هم تو بحث غیبت. یکی از جاهایی است که هم میشه با نامحرم ارتباط داشت، هم میشه غیبت کرد. جفت اینا رو تو روایت داره میگه که فقها بر اساس این فتوا دادن. اومد گفت آقا ابو سفیان خیلی خسیس و به قول ماها گداه، آب از دستش نمیشه، که پول نمیده ما خرجی نمیده. خب تو مقام مشورت با کسی که صاحب مشورته و میتونه مشاوره بده و چاره ای غیر از این نیست که من مسئله رو طرح کنم، اینجا قیدایی که زدم خوب دقت کنید، اینجا غیبتش کنه فقط برای اون شخص، نه که من میتونم مزایای مجازی مطرح کنم، فقط برای این شخص. گفت ابو سفیان خیلی بخیله، فهل علی جناح ان اخذ من ماله سرا، من اگر پول این مخفیانه چیزی بردارم گناه کردم؟ حضرت فرمودن خودی انت و بنوک ما یکفی که بالمعروف، هم خودت هرچی میخوای بردار هم بچه هات، فقط کاری باشه که معروف باشه، یعنی اندازه نیازت باشه بیشتر از اون نباشه. خب این یه روایه. پس این سوالشو پرسید پیغمبرم، جواب دادن، هیچ هم نگفتن که بچه شما سوال میکن یا غیبت نکن فلان نکن. پس مقام مشورت مشاوره با مرد اشکال نداره، شرط این که تو این مورد زنی نیست که مشاوره بده، یا اون زن در حد اون مرد نیست، یا اون مرد اطلاعاتش توانش بالاتره و واقعا نیازه و ضرورت ایجاب میکنه، با همه اینا پس مشاوره اشکال نداره، با حریم با حدود سوال اشکال نداره. روایت دیگه ای مرحوم صدوق نقل میکنه در کتاب من لا یحذره الفقیه. اینجا سه چهار تا روایت پشت سر همه، من دیگه روایتشو میخواستم بخونم حیف اومد، چون اینجا بنده یه فیش 27 صفحه‌ای گذاشتم که بخشی از روایاتیست که میخوام در مورد بحث محرم نامحرم بگم. 27 صفحه آچار اینجا فیش آماده کردم. اینجا که این فیشو این روایت رو آوردم، دیدم که این سه تا روایت بعدی که توی من لایحه جلد 3 صفحه 561 اومده ربط بحثمون داره، ربط به کلیت بحثمون داره، ربط به این نکته نداره. حیف اومد که اینا رو نیارم، اینم اینجا آوردم با اینکه بحثمون جلوتر بهش میرسه، ولی الان میخوام اینو روایتشو بخونم. پس اون روایت اول که در مورد اصل رابطه محرم نامحرم، دو سه تا روایت بعد در مورد حجاب و پوشش و ایناست، اونا رو دقت کن جالبه. از امیرالمومنین علیه السلام روایت، ذکر رسول الله الجهاد، میگن پیغمبر در مورد جهاد صحبت میکردن، یه خانومی پاشو، پس تو جلسه سخنرانی اینطور بوده که خانوم هم سوال میکردن از پیغمبر، تو مسجد پیغمبر، تو مجلس پیغمبر خانوما این امکان براشون بوده. البته پیغمبر باز مرسا، مثلا پیغمبر مسجد وقتی نمازشون تموم میشد یه وقفه میکردند که اصحاب گفتن ما میدونستیم که این وقفه پیغمبر برای اینه که خانم ها اول از مسجد خارج شن، اولویت هم با خانم ها بود، سر جا میشستن چون معمولا سوالی چیزی ازشون بود، از جا بلند نمیشدن، چند دقیقه وای میستادن خانم ها مسجد رو تخلیه کنن که زن و مرد با هم قاطی نشن موقع خروج از مسجد. بعد که خیالشون جمع شد که این خانم ها رفتن، اونایی که کاری ندارن چیزی نیست، بعد برمیگشتن سوالا رو جواب ندن، حالا گاهی خانم ها اونجا بودن گاهی خانم ها هم رفته بودن، ولی این در مسجد اینطور مدیریت میکنن که زن و مرد با هم قاطی نشن، اول خانم ها خارج بشن بعد آقایون خارج بشن. اینم نکته مهمی است، این تفکیک نکته مهمیه. بعد داره که یه خانم به پیغمبر گفت یا رسول الله فمال النساء من هذا شیئون، در مورد جهاد شما صحبت کردید، آقا جان خانمای سهمی از این جهاد ندارن؟ این فرمال آقایونه، این بهشت مفتی، این همه ثواب و اجر و اینا. فقال بلا، حضرت فرمودن چرا؟ خانوم هم سهم از جهاد دادن. للمرأه ما بین حملها الى وضعها الى فطامها من الاجر کالمرابط فی سبیل الله. خانم از وقتی که باردار میشه تا وقتی که زایمان کنه و شیر بده و از شیر بگیره بچه رو، یعنی از اول باردار شدن تا وقتی که بچه رو از شیر میگیره، اجرش به اندازه اجر کسی که مرزداری میکنه، مجاهدی که داره مرزبانی میکنه، به قول الانیا میگه مدافعان حرم، این اجر مدافعان حرم داره. فاین هلکت فی ما بین ذلک، اگه تو این مدت از دنیا بره، مثل این همسر این طلبه عزیزمون که در قم به رحمت خدا رفت، این بچه دو قلو که ایشون یکی از مصادیق اینه، از بین بارداری تا گرفتن بچه از شیر که ایشون موقع زایمان بود، تو این مدت اگه از دنیا بره لها مثل و منزلت شهید، ثوابی ثواب شهیده، جایگاه جایگاه شهیده. خب این روایت داشتید، حالا این دوسته روایت بعدی ببینید، اینا جالب. میفهمد که در محضر امام کاظم علیه السلام حرف خانوم ها مطرح شد، در مورد خانوم ها صحبت شد، از افهم لا ینبغی للمرأه ان تمشی فی وسط طریق، خوب نیست، نگفتن حرامه ها. ببین اصلا فضا رو یکم فضای حلال حرامی بعد اینجا تو این بحث در بیاریم، بحث آداب و بحث ملکوته، با حلال و حرام واجب و مستحب و اینا الان اصلا ما کار نداریم، بعضی چیزا که گفته میشه اینجا واجبه، بعضیش مستحبه، بعضیش مکروه، بعضی حرامه، خیلی اینجوری شکنیم که الان واجبه یا حرام، اصلا بحث ما تو واجب و حرام نیست، تو بحث اون آداب و ملکاتیست که داره در ما شکل میگیره، ملکه حیا. خب حیا تو یه سری موارد و مصادیقش وجوبی نداره، ولی اون صفت حیا که خیلی خوبه، بعضی کارها رو که من میکنم اصلا حیا منه، درست شد؟ حرمتی نداره. الان اگه یه آقایی مثلا با چه میدونم شلوارک باشه مثلا پیش مادرش، یه پسری مثلا پسر 20 ساله 25 ساله 30 ساله، یا مثلا پدری باشه پیش دختر خودش مثلا تو خونه با شلوارک و زیرپوش رکابی باشه، این کار حرامه؟ نه، مگر اینکه بدون مفسده داره. ولی درسته؟ نه، نه حرامه نه درسته، حرام نیست، یعنی با خطکش فقهی مشکل نداره، درست نیست، معلوم شه که این ملکه حیا در این آدم شکل نگرفته، این فضیلت در او حاصل نشده، این خودش یک بهشتیست، حیا خودش یک بهشتی داره در بهشت صفات، یه عالمیست. این الان از اون بهشت صفات از بخش حیا محروم این آدم. پس این نکات رو این شکلی دقت کن، بحث خانم ها شد، حضرت فهمیدن که خوب نیست زن مسلمون، برای زنان خوب نیست از وسط جاده را برن، وسط خیابون را برن، وسط خیابون خیلی تو چشمه، خوبه خانم هر چقدر میتونه، ولکن نا تمشی الی جانب الحائط، از کناره دیوار هر چقدر حضور او در جامعه باشه، تو چشم نباشه، دوتاش با هم، نگفت اصلا بیرون نیاد، نه بیرون بیاد، رفت آمد بکنه، به کاره لازمش رسیدگی بکنه، ولی با این حدود. خب تو از اون بغل باید بری، مثلا فرض کنیم یه خانم تو اتوبوس مثلا میخوایم سوار بشیم، هر چقدر اونجا یکی کمتر تو دیده، حالا من نمیدونم کجاش میشه، یا تو مترو گاهی آدم میبینه مثلا بخش های مربوط به آقایون، مثلا خانوم ها میان اونجا میشینن. خب این حرامه؟ نمیدونم، من نمیتونم چیزی بگم، نمیتونم بگم آره، نمیتونم بگم نه. شاید حق الناس باشه، چون بالاخره جا مال آقایونه و این داره یک جایی از مردها رو اشغال میکنه. الا حالا فتوا نمیشه داد، ولی درسته نه. یعنی اون زنی که با حیا، این ملکه حیا در او هست، اینطور نمیاد بینه این همه مرد راحت ریلکس و بعدم بگه تو نگاه نکن. این دیگه کمی همچین قلدری هم توشه، یعنی هم از اون بهشت حیا محرومه، هم یه کمی هم بوی جهنم قلدری هم میده اینجا. اینا رو پس باید دقت کرد. حضرت فهمون که هر چقدر میشه بغل دیوار، یعنی هر چقدر کمتر تو تلگرام هستی، تو فضا مجازی هستی، حضور نامحسوس، همه باید بفهم شما خانومی تو پروفایل تو چمیم اکسای دیگه و نحوه حضور و اینها، مگه جایی که ضرورت لازمه اونجا خوشگل نداره. از زینب سلام الله علیها سخنرانی کردن در کوفه جلوی این همه نامحرم که دشمن هم بودن و بعضیشون نظر سو هم داشتن. کوفه نه، شام اینطور بود، بعضیشون رسما داشتن حرفای بدی میزدن پشت، که من نمیخوام اشاره بکنم چون روزهای سنگینی داره. از زینب سلام الله علیها اونجا پا شدن، از اننت یا یزید پا شدن اونجور. امن العدل یبن تلقا، این تعبیر تند و بلند و حضرت زینب سلام الله علیها اونجا فرمودن. در کوفه به نحو دیگه دختر ابو عبدالله اونجا سخنرانی کردن که دختر جوانی هم بود و زیبا هم بود. پس اینا مرز ضرورت فلان نوع بحث دیگری است، اونی که ما داریم به عنوان قاعده اولیه میگیم، به عنوان قاعده اولیه. خب حالا یه سر کلاس و توی مترو و توی این همه رو خودمون میتونیم بفهمیم با اینا، توی بیمارستان و توی اینا دیگه قاعده است هست. ما امام صادق علیه السلام میفرماین که لا ینبغی للمرء، این دیگه خیلی فوق‌العاده است، من نمیخواستم اینو الان بخونم، از اوناییه که یکم گیر پاش داره. حالا این جلسه اولمون الان داره تموم میشه، توی جلسات بعدی که حالا ما که تو بعد این جلسه ضبط میکنیم، ولی عزیزانم مثلا با یک روز تاخیر گوش میدن، اونجا از این دست روایت زیاد داریم و نکات از این قبیل زیاد داریم. حالا من اینو میگم، شما احتمالاً 24 ساعتی باش درگیرید تا ادامه توضیحات ما بگیم. در سوره مبارکه نور در مورد حجاب یه کلمه ای داره، این اصلا متن قرآنه، که این خیلی جای سواله که این عبارت برای چیه، چرا این شکلی داره قرآن در مورد بحث پوشش حرف میزنه. آیه 31 سوره مبارکه نور، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ببینید بحث چشمو داره مطرح میکنه، آیه 30 و 31. ما نه انشالله تو بحث سوره نورمون توضیح میدیم، البته توضیح دادیم قبلا و فایلاش هست که اون هم جدا منتشر میشه و با این بحث جدیدی هم که داریم در سوره مبارکه نور توضیح میدیم و باز منتشر میشه انشالله. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردای مؤمن بگو که چشماشون رو کنترل کنن و یحفظوا فروجهم، دامنشون هم کنترل کنن. ذالک ازکا لهم، این باعث این بیشتر با تزکیه جور در میاد. تزکیه رو گفتیم معناش چیه؟ مدیریت انرژی ها، که انرژی ها هدر نره و تو اون مسیر مثبت هزینه بشه و ازش سوخت مفید تولید بشه و حرکت و سیر و رشد و اینها توش در بیاد. این میشه تزکیه. این مدیریتت میکنه انرژیت هدر نره. نگاه های الکی انرژی هدر میده. چقدر انرژی دانشمند شدن بوده با این نگاه ها از بین رفته، با این رابطه دختر پسری و این عشق و عاشقی و این پیام ها و این رابطه ها و با این کات کردن ها و سینگل شدن ها و اینا، چقدر انرژی ها سوخته و چقدر فرسایش. با یک کنترل ساده از همون اول و یک نه و یک رفتار جسورانه و محکم، شما به فکر خودت باش، خودتو بچسب، خودتو سفت بگیر، انرژیات هدر نره، ابدیت داری. یک نگاه گاهی یک ابدیت رو نابود میکنه، که از این قبیل روایات زیاد داریم. کم من نظرتن اورثت حزنن طویلا. یه وقت یک نگاه، یک حزن و حسرت طولانی به جا میذاره، یک ابدیت حسرت به خاطر یک نگاه. میفهمم بگو کنترل کنن. ان الله خبیرون به ما یصنعون، خدا خوب میدونه اینا دارن چه صنعی درست میکنن، در صنعتی که دارن تولید میکنن، این صنعتگری که خودشونو دارن تو یک عالم بالا میسازند، میدون خدا میبینه چی داری میسازی از خودت، اونی که داری میسازی چشم داره یا نداره. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. جالب، به خانم ها میگه بگو چشمشون رو کنترل کنن. کنترل چشم فقط بر مردان نیست، زن هم نباید به نامحرم نگاه کنه. حکم صریح قرآنه، نص آیه قرآنه، به وضوح داره میگه هم مرد هیز داریم هم زن هیز داریم، فرق نمیکنه با هم. البته مردها بیشتر در مسیر چشم آسیب میبینند و اون تمنا درشون بیشتر شکل میگیره، ولی دلیل نمیشه. همونجور که تو بحث صوت، خب خانوم ها بیشتر از راه صوت آسیب میپذیرند، ولی مردها هم همینطور. لذا به خانوم ها میگه تو حرف زدن با آقایون هم دقت کنین که اینا از کانال صوت آلوده نشند، با اینکه بیشتر خانوم ها آلوده میشن از کانال صوت و صدا. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، بگو دامناشون رو حفظ کنن. خب به آقایون فقط گفت چشم و دامن، به خانوما میگه چشم دامن حجاب، که این بحث حجاب رو مفصل مطرح میکنه که بنده آیه رو خیلی سریع میخونم و ترجمه میکنم به خاطر قید این نکتهش و با این روایتی که این وسط هست، که این بخش امروزمون رو، این جلسمون رو تمام کنیم و بریم باز ادامه رو تو جلسه بعد توضیح میدیم انشاءالله. میفرماید که به اینا بگو که لا یبدین زینتهن، زینتشون رو آشکار نکنن. اینا شو دیگه بقیش باید برین از فقها بپرسین، از مراجع تقلید. زینت ها رو آشکار نکنن یعنی چی؟ الا ما ظهر منها، مگر اونا که خودش به صورت خود به خود بیرون میاد و دیده میشه، اونا که ظاهره دیگه، چیز یعنی رو نشون دادنی نیست، یه زینتی نیست که در معرض دید بذاری، زینتی نیست که در معرض دید بذاری، این خودش در معرض دید هست، مثل کف دست مثلا یا صورت. خب صورت زیباست، حتی عرض کردم امام فرمودن اگه زیباتره مثلا بیشتر دقت بشه. ولی خب اصل این چشم مثلا زیباست، شما چادر هم که میپوچی این چشمش زیباست، این که چشمو نمیخواد در معرض دید بذاره، این که خوشگلش نکره برای نامحرم، این که نه چه میدونم رژ و خط چشم و فلان و اینا که نداره، موی رنگ کرده و فلان، نه که زینتی که نیستش که، این خودشه. الا ما ظاهرا، این دیگه حالا اون که ظاهر شده کاری بهش نداره. ولی یضربن به خمارهن علا جیوبهن، به اینا بگو که با روپوشاشون روی گردنشون، چون اینا سراشون میپوچوندن تو اصل جاهلیت، گردنها بیرون بود، و اصل جاهلیت هم انقدی حجاب بود که سر رو بپوشونن. و از نکته جالبی که هم موقعا وقتی کسی زنا میکرد سنگسارش میکردن، یعنی اینا از اصل جاهلیت هم بود، یعنی اینا چیزهایی بود که انقدری که اینا عقب افتاد. الان اصل جاهلیت الان به مراتب بدتر از جاهلیت دوران پیغمبر، مثلا تو اصل جاهلیت پیغمبر اصلا هم جنس بازی نبود. اینا نکات جالبه، اصلا طرد میکردن و میکشتن کسی هم جنس بازی میکرد. این پیغمبر ما میگیم عرب نمیدونم چی چی خوره فلان و اینها، اون سگ شرف داره به این جامعه کثیف تمدن غربی که الان ما میبینیم که همجنس بازی جزء قانونه و وقتی یه مملکتی مثل ما اینو نپذیره تحریمش میکنن، که ناقض حقوق بشره، که حقوق همجنس بازی رو به رسمیت نمیشناسه. این جزء عجایبه. اون دوره انقدی پوشش بوده که سر رو میپوشوندن، لذا میگه سینه ها رو هم بپوشونی، روی سینه رو، گردن رو، اینا رو بپوشونی. بعد ولا یبدین زینتهن، زینت رو فقط برای اینا. خیلی جالبم هست، یعنی به خانم‌ها نمیگه کلن بپوشون، میگه به غیر اینا نشون نده، یعنی در حکم این که به چه کسایی، چون خانم دوست داره زینت رو نشون بده، این خلاف فطرته که بهش بگه زینت رو نشون نده کلن، میگه ببین زینتت رو به اینا فقط نشون بده، نذار زینت رو غیر از اینا ببینن، یعنی در بحث زینت نشون دادن داره توضیح میده، زینت رو به اینا نشون بده، به غیر اینا دیگه نشون نده، خوشگلیات باشه برای اینا. الا لبعولتهن، اول که خب تو اینا مرتبه بندی همه در یک سطح نیستن، اول شوهر، بعد آبائهن، پدر، آباء بعولتهن، این مرتبه بندی هم خیلی جالبه و پر دقته. پدر شوهر، ابنائهن، بچه ها، ابناء بعولتهن، بچه های شوهر که حالا به نحو خاصی محرم میشن بعد از ازدواج اینها، او اخوانهن، برادرای خانم، او بنی اخوانهن، برادرزاده هاش، او بنی اخواتهن، خواهرزاده هاش، او نسائهن، او ما ملکت ایمانهن. این کلمه نسائهن پدر ما رو در برده اینجا، میفهمید به بابا شوهر و بابا و پدر شوهر و فلان و همه اینا و زنهاشون. اشکال نداره به زنهای خودتون نشون بدی، به برادرزادهات مثلا نشون بده زینت تو، به خواهرزادهات نشون بده، به زناتون هم نشون بده. این دیگه چیه؟ این دیگه چه صیغه‌ایه؟ زن که دیگه جنس ماست. تو بحث شاخص محرم نامحرم اومده زن رو هم مطرح کرد. ما زن نامحرم هم داریم. بله اینا رو گفتم تو روایت بخونم براتون که ما زن نامحرم هم داریم. حالا ادامه آیه رو بگم بعد روایت بخونم. پس یه دستم زنهای نامحرم، نسبت به زنهای نامحرم بپوشون. او ما ملکت ایمانهن، نه اونایی که برده های شما، او تابعین غیر اول الاربت من الرجال، مردایی که حس جنسیتی ندارند و اخته شدن و از این قبیل ماجراها که کار میکنن به اینا مشکل نداره. او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، بچه هایی که هنوز به سن ممیزی نرسیدن، که ما تو نقد تلویزیون هم نمیگفتیم که نه بچه که مثلا 12 سالشه 13 سالشه پسر تو زمان بیاد ببوسه، نه مثلا بچه الان دیگه مثلا 5 سال 6 سال که از اون ظرافت های زنانه و جنسیت زنانه سر در نمیارن، اینا هم اشکال نداره ببینن. پس یه دسته نامحرمام شدن پسرهای نابالغ و بچه هایی که از سن ممیزی رد شدن، ممیز شدن، ممیز ولی نابالغه. اگر نابالغه و ممیز هم نیست اشکال نداره، اونم در دسته محارم به این معنا، چون محرم نامحرم تعبیر فقهیش فرق میکنه. ببین ما میگه محرم نامحرم، منظور ما تو فارسی اینه که به کیا میشه نشون داد به کیا نمیشه نشون داد. یعنی من موی سرمو به کیا میتونم نشون بدم میشه محرم، به کیا نمیتونم نشون بدم میشه نامحرم، با اینکه تعبیر فقهی این نیست. حالا درسته ها اینکه ما تو فارسی میفهمیم، فقهیش اینه با کیا میشه ازدواج کرد با کیا نمیشه ازدواج کرد. اونایی که باهاش نمیتونی ازدواج کنی میشن محارم، این میشه محرم. با پدر شوهر نمیتونی ازدواج کنی، با برادرت نمیتونی ازدواج کنی، این میشه محارم. نامحرمه کسی که میشه باهاش ازدواج کرد. حالا اون پسر نابالغ به معنای فارسی ما درسته که این محرمه، به معنای فقهیش درست نیستا، به معنای فقهیش ازدواج باهاش حرام نیست، ولی به معنای فارسی ما درسته. یعنی نه محرم، اشکال نداره این هم اگه دید. بلا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه اینا وقتی خلخال به پار میبستن که این صدای جیرینگ جیرینگ داشت، میفهم از پا رو همچین محکم نکوبونن که این صدای جیرینگ جیرینگ در بیاد به گوش مردا برسه، که اینم تحریک کننده است. و توبو الالله جمیعا، توبه کنید. اینو مثلا توبه دونسته مراعات این بحثا رو، اینا توبه است. اصل این کار بازگشت به سمت خداست، حرکت جهش به سمت خداست. اگرم تا حالا اینطور نبودیم از الان باید جهش کنیم و توبه کنیم. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، که اگر کسی توضیح تفلحون رو میخواد بعد بحث سوره مبارکه مؤمنونمون رو گوش بده، شکوفا بشه استعدادهاتون، لعلکم تفلحون. فلاح در قرآن معنای شکوفایی استعداد، این کار بکنید تا استعدادتون شکوفا بشه. خب یه نکته اون وسط داشتیم، فهمود به زنهای نامحرم نشون ندید. زن نامحرم کیه؟ روایتشو بخونم براتون. امام صادق علیه السلام فهمن لا ینبغی للمرأه ان تنکشف بین یدی الیهودیه و النصرانیه. ما حکم فقهی حرام نمیخوایم بگیم، حرام من نمیدونم، شاید هیچ فقیهی به این فتوا نداره این کار حرام، نمیدونم شاید هم فتوا داره، من نمیدونم. نکته فنیشو دارم عرض میکنم و بر اساس اون قوه حیا و اون حس اون فضیلتی که در یک زن هست، حریم زنانه یک نفر، اون پرده عصمت یک زن که محافظت نسبت بهش میشه و از تو اون چه آثار عجیب و غریبی در میاد، میفهمد بین زنهای یهودی و مسیحی اینو کشف حجاب نکن، انتن کشف حجاب بر ندار. حالا نه که اونقدری که مثل مرد نامحرم، نه، حالا کمی همجور جمع و جورتر و خیلی شل نباش در برابر زن. ببین چقدر عجیب غریبه. حالا الان بگه اونم برادرم، اونم پسرم، اونم بابام داره، اونم ننمو داره، میفهمد؟ ببین وقتی زن یهودی و نصرانی هست، اینا که مسلمان نیستن، این کار نکن. چرا؟ توضیحش خیلی مهمه، علتش. فَإِنَّهُنَّ يَسِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ. این خانوما میرن برای شوهراشون توصیف میکنن. الان تو عروسی ندیدی این زن سعید نمچیچی مثلا اکبر فلان چه قیافه‌ای، چه تیپی، چه موی رنگ کرده، چه فری بود، نه چه چی بود، چه خوشگل شده بود اینا، چه چه بهش میومد اون رژ لبه. نمیدونه با این ذهن این مرد بدبخت و این شوهرش داره چیکار میکنه، با دست خودش داره زندگی خودش رو نابود میکنه. میفهمید؟ اینا میرن توصیف میکنن. به قول طلبا، علت العلت تو عمه و تو خصص، علت عمومیت و خصوصیت ایجاد میکنه. یعنی اینجا فقط بحث زن یهودی و زن مسیحی نیست، هر زنی که تو میدونی بعدن میره اون مجلس رو تعریف میکنه، نه فیلمش در بیاد، عکسش در بیاد، اون که هیچی، اون که هیچی، میرن توصیف میکنن. تو میدونی انقدر این تقوا نداره و میره تعریف میکنه. اگه زنیه که این شکلیه، تو پیش او یکمی خودتو جمع جور کن. اینا حریم محرم و نامحرمه که خیلی ساده گرفتیم بحثو، خیلی ساده گرفتیم. حالا من تو این بحث خیلی حرف دارم، انشالله مفصل تر جلسه بعد و جلسات بعد توضیح میدم. روایت آخر از این کتاب من لا یحصر این بخشو بخونم و بقیه‌اش انشالله باشه برای جلسه بعد. پیغمبر به زینب عطاره، این خانم عطر فروش بود که گاهی هم پیغمبر از این خانم عطر می‌خریدن. من میشه که با خانم هم معامله و کاسبی اونها هم داشتن، از خانم هم جنس می‌خریدن. پیغمبر خدا، نه آیه بهجت و اینا. ما اگه مثلا آیه بهجت ببینید یه خانم داره جنس می‌خره، تعجب می‌کنیم. پیغمبر خدا اینجور بود و میومد سوال می‌کرد، حرف می‌زد. ما تو راویه چقدر راویه زن داریم، مثلا از امام صادق علیه السلام چقدر از این شاگردای اهل بیت زن بودن، میومدن سوال می‌پرسیدن. این زینب عطاره، پیغمبر بهش فرمودن که اذا بعت فاحسنی، وقتی معامله می‌کنی معاملت رو خوب انجام بده. ولا تو قشی، قش در معامله نکن، کلا سر کسی نذار. فانه انقا و ابقال المال، هرچی معاملت بدون قش باشه، بدون فریب و اینها باشه، هم مالت پاکتره، هم مالت باقی‌تره، بیشتر برات میمونه. خب پیغمبر پس به زن هم دستور عمل میدادن، نکته هم خرید میکردن، هم نکته کاسبی میگفتن، اینا هم پس بوده. پس محرم و نامحرم این ورش هست، اون ورش هم هست که حتی به زنی که میره توصیف میکنه، پیش او هم کشف حجاب نکن که یه وقت به این واسطه منتقل نشه این تصویر و این صورت به اون مرد. دیگه من دیگه در مورد اینستاگرام و اینا کلا رد دادم، به اینجا که برسیم حرفی ندارم و دیگه شما خودتون اینو بررسی کنید که چی میشه. و یک روایت دیگه هم بخونم و عرضم تمام، چون دیگه ربطی به این موضوع و این موضوع رو میخوام تمام کنیم. ما تو بحث ارتباط نامحرم که گفتیم اصلش اشکالی نداره، مثلا ماجرای سلمان رو میبینیم با حضرت زهرا سلام الله علیها در بهار الانوار جلد 43 صفحه 71 و 72 ماجرای نقل میکنن. سلمان اومد که اول رفت جلوی خونه همسران پیغمبر و بعد اومد حاجتی داشت، بعد احساس کرد که از اونا نمیتونه چیزی بگیره، با خودش گفت میگم برم در خونه حضرت زهرا رو بزنم، او کمک میکنه. فقر الباب، یعنی تو خونه حضرت زهرا بودن، امیرالمومنین نبودن، میدونست که حضرت زهرا تو خونه، در رو زد و حضرت زهرا جوان بودن، زن جوانی بودن، حتی حالا سلمان سنش هم زیاد بوده. فاجابت هم من وراء الباب، حضرت پشت در جواب دادن و من بالباب، آیفون مثلا زدن، حضرت زهرا فهمیدن که کی پشت دره، گفت انا سلمان الفارسی، من سلمانم. حضرت فهمودن یا سلمان و ما تشاء، ای سلمان چی میخوای؟ قصه توضیحی که حالا بود و حاجتی که داشت رو توضیح داد و حضرت فهمودن یا سلمان والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم به اون کسی که پیغمبر رو پیغمبر کرده، ان لنا ثلاثا ما طعمنا، ما سه روزه که هیچی نخوردیم، و ان الحسن و الحسین قد استربا علی من شدت الجوع، از شدت گرسنگی اینا به من رو آوردن حسن و حسین، ثم رقدا که انهما فرخان منطوفان، مثل دو تا موجود ضعیف و گرسنه و پژمرده اینا افتادن و خوابیدن. ولکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر به بابی، ولی وقتی خیر در خونه رو بزنه من ردش نمی کنم. یا سلمان خود در ای هادا، بیا این کالایی که من دارم رو بگیر ببرو، ثم ممذهی الى فلانو و بگو که فاطمه بنت محمد اقردنی علیه ساعا من تم، بگو فاطمه به تو گفتش که به من یه قرضی بده، به اون فلانی رو بده و بگو اینو قرض بده و اقردنی علیه ساعا من تم و ساعا من شعیر، یه مقدار خرما و یه مقدار جو بگیر و ارده علیک انشاءالله، من اینو به تو برمیگردم. که از همونم که یعنی یه چیزی رو دادن و قرض گرفتن و از اون قرض که گرفتن یه مقدار رو هم برای خونه مصرف کردن، هم یه مقدارش رو دادن برای این کار خیری که مد نظر بود. خلاصه آقای سلمان اومده اینجا، حضرت زهرا نمیگن برو بگو علی بیاد، برای کار خونه به یک مرد نامحرم دارم میگن اینو بگیر ببر اونجا اینجور کن و بردار بیار. خب این در این حد گفتگو، این که تازه خوبه، گاهی به تعابیر محبت آمیزی هم بود. مثلا فهمیدن که من حورالعین تو رو دیدم، اسمش سلما بود، سلما با سین ل میم آ، و گفت من خیلی مشتاق سلمانم، چرا نمیاد همسر بهشیش به اسم خود، یعنی اسمش تناسب داشت با سلمان، و که این چرا نمیاد. مثلا از زهرا اینو به سلمان میفهمودن و گاهی دستور میدادن اون ماجرای این دعای بسم الله نور، بسم الله نور نور، که برای همین کرونا اینا هم خوبه خوندنش، دعای تبه در مفاتیح، اینو از زهرا به سلمان یاد دادن. خب خیلی مسائل بوده، سوالی بوده، نکته‌ای بوده، میومده درس میگرفته، یاد میگرفته با حفظ حریم. خب همجا ببینید در حضرت زهرا ظاهرا، یعنی سلمان تو خونه نیومده و که بخوام بشینن بیا یه چایی هم بهت بدم و یه نیم ساعت بیا یه خستگی در کن، اینا دیگه نبوده، حرف بوده، رابطه بوده خیلی سنگین وزین در قواره خودش، ولی اصل این که با نامحرم بخوان حرف بزنن، این اصلا هیچ من این نسبت به این نبود. حالا اینا توضیحاتی داره، انشالله جلسات بعد بیشترش رو عرض کنیم، که خدا توفیق بده انشالله بتونیم این مطالب عمل بکنیم و نسبت به اینها حساس باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.